غذاییه که میتونید یک نمای 360 درجه رو به صورت کامل از محیط داشته باشین و مکانها رو از همه زوایا ببینید. در این تور خود شما کنترل کننده و هدایت کننده تصاویر و فیلم ها هستین، به طوری که میتونید تصاویر رو حتی بزرگ و کوچیک کنید و یا در یک نقطه خاصی متمرکز بشین. اینم از تور مجازی 360 درجه. یه تور دیگه هم داریم به اسم تور مجازی سه‌بعدی. اینو از تور یا سفر گروهی مجازی از طریق مدل‌های سه‌بعدی ارائه میشه. یعنی کل محیط به صورت سه‌بعدی مدل سازی میشه. در این مدل کاربر یا شما یک مدل سه‌بعدی از یک مکان رو دریافت میکنید و سپس میتونید به اون وارد بشید و حرکت کنید. در ادامه برنامه افق روشن این بار گفتگو میکنم با آقای هادی معینی‌فر، معاون گردشگری استان هرمزگان. میخواییم سفری داشته باشیم به استان زیبای هرمزگان. جناب آقای معینی‌فر سلام عرض میکنیم.
سلام و عرض ادب و احترام قولی تاعت عبادات در خدمت شما هستیم از هرمزگان.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای معینی‌فر گرامی. بد نیست که یک مقدار راجع به جاذبه های استان هرمزگان صحبت کنیم و اینکه این جاذبه ها آیا وارد گردشگری مجازی هم شده یا نه؟
خدمت شما عرض کنم که ما سایت گردشگری مجازی و هرمزگان رو با هدف معرفی پیشینه تاریخی آثار باستانی و جاذبه های گردشگری در سایت اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و هرمزگان راه اندازی کردیم.
نشانه تارنما رو میفرمایید؟
خدمت شما عرض کنم www.hormozgan.ir.
درسته. خب پس اگر وارد این تارنما بشیم دیگه نیازی نیست که حرکت کنیم بیایم سمت هرمزگان، میتونیم هر آنچه که در هرمزگان هست رو از طریق این تارنما ببینیم.
در آیتمای پیوندها گردشگری مجازی و هرمزگان برای عزیزان و علاقمندان به صنعت گردشگری هرمزگان این موقعیت فراهم شده که ما 5 کلیپ رو در
یا ویدیو
گردشگری مجازی قرار دادیم، 5 بنا رو به عنوان تور مجازی در دسترس گردشگران و علاقمندان عزیز وجود داره، از جمله قلعه پرتغالی ها، خانه فکری در بندر لنگه، معبد هندوها و موزه مردم شناسی و خدمت شما عرض کنم که چند تا موضوع هم در بحث حالا تور مجازی برنامه‌ریزی شده و بارگذاری شده، تور مجازی هرمز و تورهای مجازی تالابهای هرمزگان. اینا بحث های مجازی است که در پیوندها و سایت اداره کل میراث فرهنگی قرار گرفته و عزیزان میتونن استفاده کنن.
این تالابها رو فرمودین دیگه وسوسه شدیم که حتما بریم ببینیم.
بله، خدمت شما عرض کنم استان هرمزگان یکی از زیباترین و پرجاذبه‌ترین مناطق گردشگری ایرانه که در کنار خلیج فارس قرار گرفته. این استان طبیعت بسیار بکری داره، آثار تاریخی بسیار به نام و فرهنگ غنی که هر سال میزبان هزاران گردشگر داخلی و البته خارجی.
جنگل‌های هررو هم همون سمت، درسته؟
بله بله، جنگل‌های هررو رو ما در جزیره زیبای قشم داریم که در نوع خودش بی‌نظیره و جزو مناطق بکر و طبیعت و محیط زیست هرمزگان قرار داره.
بله، از زیبایی های قشم هم هر چقدر بگیم کم گفتیم.
بله 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 بله، کاملا درست. ما خب جزایر مختلف داریم در هرمزگان. جزیره هرمز با اون خاک های رنگی، دره مجسمه ها، غار های نمکی و قلعه پرتغالی ها. خدمت شما عرض کنم خود جزیره قشم دارای جاذبه های فراوان و طبیعی مثل دره ستارگان و همون جنگل های هرایی که فرمودید. بله. و جزایر ناز.
خیلی تعریف کردین از استان زیبای هرمزگان و حالا میخوام این رو بپرسم که با این همه زیبایی که استان هرمزگان داره تعداد گردشگران چطوره؟ آیا آماری دارین؟
خدمت شما عرض کنم که ما همه ساله شاهد ورود گردشگر بیشماری در استان هرمزگان هستیم. میتونم به واقع به شما بگم که در فصل خودش که های سیزن استان هرمزگان هم هست، واقعا علاوه گردشگری فکر میکنم 70-80% مردم ایران اگه قرار به گردش برن جنوب رو انتخاب میکنن و جنوب یکی از مقاصدش استان هرمزگان، شهر زیبای بندرعباس و جزایری که در دل خلیج فارس قرار گرفته، از جمله خدمت شما عرض کنم که جزیره قشم، جزیره هرمز، جزیره هنگام، ابو موسا، حتی کیش، خدمت شما عرض کنم اینا ما بالغ بر هزاران هزار گردشگر ورودی داریم. در موضوع فرهنگ غنی خود استان هرمزگان، خب موضوعات مختلف داریم، به خصوص صنایع دستی، خدمت شما عرض کنم موضوعاتی از قبیل تنوع غذاهایی که در جنوب با اون ادویه‌های محلی، با اون طبخ محلی پخت و پز میشه.
همه این آثاری که فرمودین رو میتونید در قالب گردشگری مجازی به مردم معرفی کنید. ضمن اینکه اشاره کردیم به جزیره بی‌نظیر ابو موسا که خوشبختانه از چند ماه پیش، حالا ما در خبرها میشنویم و میخونیم که برنامه‌های متعدد و مختلفی در این جزیره برگزار میشه به قصد جذب گردشگر و همینطور مسافران به این جزیره زیبا که انشالله که همچنان تداوم داشته باشه. اما برگردیم به گردشگری مجازی آقای معینی‌فر گرامی که چقدر از این طریق میشود گردشگر جذب کرد، به ویژه گردشگران خارجی رو؟
خدمت شما عرض کنم که بعضی از فصول ما در طول حالا این ماها حتی به میلیون هم میرسه که گردشگر وارد استان هرمزگان و جزایر استان هرمزگان میشه. سوالی که فرمودید، ما خب با توجه به اینی که در موضوع معرفی استان از طریق شبکه‌های مجازی داریم فعالیت‌های مختلفی رو انجام میدیم، مثلا یه مورد اینه که ما در روبیکا داریم هر روز فضای مجازی خودمون رو داریم آپدیت میکنیم و موضوعات مختلف فضای مجازی رو داریم میذاریم. لیدرهایی که هستن در استان که معرفی استان رو روزانه دارن انجام میدن و در صفحات مجازی خودشون فعالیت میکنن و بسیار در جذب گردشگر حائز اهمیت بودن و موفق. خدمت شما عرض کنم که موضوعات شبکه‌های مجازی در امروز خیلی میتونه کمک کنه به صنعت گردشگری.
بله.
حتی از لحاظ اینی که خب خیلی از ماها اگه قرار باشه امروز سفر بریم، اولین موضوعی که به هر حال بهش می‌پردازیم همین صفحات مجازی از طریق موبایل خودمون یه لحظه سرچ می‌زنیم، مثلا
هرمزگان و خیلی راحت. بله
بله. و
هر چقدر میتونه واقعا در هزینه‌های سفر صرفه‌جویی کنه، هم در وقت و هم هزینه.
بسیار میتونه تو بحث برنامه‌ریزی سفر کمک کنه به گردشگران که در بازه زمانی کوتاهی که قرار وارد استان هرمزگان بشن بتونن از اون وقتشون استفاده کنن. بله، از جاذبه‌های گردشگری، کدوم رستوران برن، کدوم بله. منطقه برن.
یه سوالم داشتم از خدمت شما آقای معینی‌فر. با توجه به تلاقی بهار قرآن و بهار طبیعت، به نظر میرسه که برنامه‌های امسال شما برای پذیرایی از گردشگران یه تفاوتی با سال‌های گذشته داشته باشه. در این زمینه می‌خواستیم که اگر نکته‌ای هست برای شنوندگان ما بفرمایید، به ویژه اونایی که مقصدشون استان هرمزگانه.
خدمت شما عرض کنم که تقارن بهار قرآن و بهار طبیعت بسیار موضوع خوبی بود که مطرح کردیم. مردمان جنوب، مردمان برحال ایران، خدمت شما عرض کنم ماه رمضان بسیار ماه عزیز و محترمیه براشون و همین موضوع رو در بحث هرمزگان و به خصوص در موضوعاتی از قبیل خوراک و خدمت شما عرض کنم ورود گردشگر کمک به سزایی کردن که از اون فرهنگ غنی که این مردم دارن بتونن در موقعی که گردشگر ورود میکنه اون مقدار پذیرایی و موضوعاتی که میتونن انجام بدن کمک حال گردشگر بشه. ما
بله.
مجموعه مختلف گردشگری رو داریم که با تمامی قوانین و ضوابطی که برای ما وجود داره مشخص شده که بتونن در ماه مبارک رمضان در خدمت گردشگران باشن. ما برنامه‌های افطاری متنوعی با غذاهای محلی و سنتی داریم که در
دوستان ها اینا برگزار میشه این مراسم.
بله بله مسافره. خدمت شما عرض کنم ما در شهر بندرعباس ساحل خواجه عطا در موقع بعد از افطار برنامه‌های تنوع غذایی مختلفی داریم که همه غذاها غذاهای محلی خود بندرعباس و خوزستان و هرمزگان و جنوب ایرانه که بعد از افطار به صورت خدمت شما عرض کنم زنده در جلوی مهمان و در کنار خود ساحل برای مسافران پخت و پز میشه و همونجا سرو میشه و بسیار هم لذت میبرن. بعد افطار خدمت شما این عرض کنم یک شبکه زنده ای رو شما در کنار ساحل بندرعباس میبینید که گردشگران و مسافرین عزیز از این محیط استفاده میکنن و به نحو احسن لذت میبرن. موضوعات مختلفی هم که ما در طول حالا به حال وقتی که به حال قرار داریم در ماه مبارک رمضان باز جای نگرانی نداره، به دلیل اینکه مجموعه های گردشگری ما در طول ساعات از نهار گرفته عصرانه و حتی شام برنامه‌ریزی های مختلفی رو کردن که بتونن در خدمت مسافرین عزیز و عزیزمندی استان هرمزگان رو به عنوان مقصد گردشگری خودشون انتخاب میکنن داشته باشن و پذیراشون باشن.
انشاءالله شک ندارم که بعد از پخش این برنامه تعداد گردشگران استان هرمزگان افزایش پیدا کنه با توجه به توصیفی که شما از استان داشتین و برنامه هایی که برای پذیرایی از گردشگران. امیدوار هستیم که بعد از نوروز شاهد آماری باشیم که حکایت از افزایش گردشگران واقعی و مجازی به استان هرمزگان باشه. ممنونیم از شما آقای معینی فریدی.
ممنون شما هستم از وقتی که دادین و من دعوت میکنم از طریق برنامه شما مردم عزیز ایران خودم رو به استان هرمزگان که انشالله بتونیم ما مردمان استان هرمزگان میزبانهای خوبی برای مردم ایران و کسانی که این استان رو انتخاب کردن به امید خدا باشیم.
به امید خدا. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
و ما رسیدیم به لحظات پایانی برنامه افق روشن و آخرین مطلب این برنامه. کشور عزیز ما ایران به واسطه داشتن اماکن دیدنی و گردشگری و با توجه به ارزش افزوده بالای صنعت گردشگری چند سالیه که تلاش میکنه جایگاهش رو در حوزه صنعت گردشگری در دنیا ارتقا بده که امیدوار هستیم این اتفاق بیفته با کمک و تلاش شما هموطنان گرامی و همینطور فعالان این حوزه و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه گردشگری حقیقی و مجازی و سلامت. لحظات بسیار خوبی رو داشته باشین و شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
تو را من چشم در راهم شلاقین ها که میگیرند در شاخ تلاجم سایه ها رنگ سیاهی را.
نبض دل آسمان می لرزد و غروب در نگاه شهر سوسو می زند و شوق انصاف از دل این سفره سرک می کشد و این جسم و جان عاشق ماست که از برای حظ لحظه ها در میهمانی خدا مهر و انصاف را خیرات می کند و فارغ از نگرانی های زندگی دل می دهد به سفره ای تا آسمان.
رفتن سوار و خود یک تار مون نبردیم، یک تار مون نبردیم. موسیقی
دوستان عزیز، درود بر شما، از این که کنار ما بودید تا این لحظه خدا رو خیلی شکر میکنیم و امیدواریم که هر آنچه از خدا میخواید در سالی که پیش رو دارید به خیر و خوشی براتون رقم بخوره و انشالله رحمان که همواره سلامت و تندرست باشید. آخرین برنامه که تقدیم شما خواهد شد در آخرین چهارشنبه سال از بخش صبحگاهی رادیو سلامت در نوبت شیفتش ساحل آرامشه، با این امید و آرزو که آرامش قرین لحظه های نابتون باشه و ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید و سعی و تلاشمون بر این باشه که بتونیم برای هم خاطر ساز باشیم، خاطرهای خوب ثبت کنیم. خدای نکرده اگر کدورتی داریم به فراموشی بسپاریم و دست دوستی رو همواره به سوی هم بلند کنیم. پیروز باشید و سر بلند.
ساحل آرامش،
سلام به همه بازنشستگان رادیو سلامت. مریم عبد هستم، از شنونده‌های همیشگی برنامه ساحل آرامش و حالا برنامه حریم آرامش که همه اینا شنونده بودم و خب خیلی کمک میکنه به ما تو زندگیامون. از خانم دکتر من یک سوالی داشتم، یک مسئله که زندگیمو داره واقعا به هم میریزه. من 8 سال ازدواج کردم، خب بعد شاغلم هستم. من فکر می‌کنم خانواده همسر من، حالا بیشتر فامیلاشون کلن، همیشه عادتشونه که بدون آمادگی بیان خونه ما. من مثلا حتی مثلا نه یه خبری نه یه آمادگی، فکر کنید مثلا من خسته و کوفته از برای کار اومدم، یهو میبینم 20 نفر میان خونه ما. بعد بهشون هم که برمیگردم میگم کاش یه زنگ میزدیم، میگن که نه بابا ما از ما تعارف نداریم با شما، الان یه چیزی با هم درست میکنیم میخوریم. تای یخچال من نگاه کردم، مثلا یخچال من هیچ چی توش نمونده، نخوام کسی بدونه. کمدای اتاقی من چک میکنن و سریعا اگه یه ذره برخورد داشته باشه بهشون بر میخوره. از اون وقتی حالا مثلا با همسرم صحبت میکنم بهشون میگه نه بابا قصد و نیتی ندارن، اونا تو رو از خودشون میدونن، ولی واقعا من با این جایی مشکل دارم. من دوستان برنامه‌ریزی شده باشه، دوستان وقتی کسی میاد خونم مرتب باشه، یه سری کارشو انجام داده باشم، فرصت داشته باشم که از مهمونم پذیرایی کنم. ولی من هرچی میگم اونا اصلا اینو جز این که آدم صمیمی نیستم میخوان بذارم و خودش باعث مشکل میشه. من ممنون میشم از خانم دکتر که من راهنمایی بکنن. متشکرم.
سلام و درود حضور شما عزیزانم. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. در حالا به هر حال روایتی که شنیدی، دوست عزیزمون عنوان کردن که خب خیلی از اقوام ما شاید دوروبرمون هستن، کلا فرهنگشون هم اینه، سرزده میان، تماس نمیگیرن و وقتی که ورود میکنن به منزل خیلی رفتار خوشایندی ندارن. یعنی برای خودشون، من میگم من خستم، من از سر کار اومدم، یا یعنی اینکه کاش زنگ زده بودید. نه بابا، صبر کن، الان خودمون یه لحظه یه چیزایی درست میکنیم. سر یخچال میرن، اتاقا رو چک میکنن، میرن نمیدونم تو کابینتا رو میگردن، میگن خودمون اون غذا رو درست میکنیم. و نهایتا این که خب من عذاب میکشم و ناراحت میشم و وقتی که با همسرم هم عنوان میکنم میگه نه بابا غریبه که نیستن. من عرض کردم اولین نکته، ببینید بحث فرهنگی خانواده هاست. واقعا در یک فرهنگ این کاملا تعریف شده، جا افتاده، همم راضین. یعنی هر کسی این کارو نکنه ناراحت میشن. خب در خانواده هایی هم هست که فرهنگشون گونه دیگری است و شاید صحیح تر این باشه. حتی اگر من میخوام یه سر کوچیکم بزنم، تماس بگیرم، ساعت، حتی ببینید برای اینکه تماس تلفنی داشته باشید منزل یه کسی، حتی اینکه میخواید بگید فلان ساعت میام، واقعا اینها جزء حریمه. خیلی بده ساعت 2 ساعت 3 خانواده ای رو که میدونن، حالا یه فرد مستنی رو دارن یا اصلا مطلع هستن که اینها این تایم در منزل هستن و استراحت میکنن، یا زمانی که تعطیلی، روز تعطیلی صبح زود تماس بگیرن یا سر نهار تماس بگیرن. ببینید اینها شاید واقعا مسائلی باشه که ما میگیم اصلا معنی نداره، تو فامیل با خواهر منه، بیاد خونم، قدمش رو چش، برادر منه، مشکلی نیست، برادر همسرم، خواهر همسرم، مادر پدرها هستن، هیچ اشکالی نداره. ببینید ما خدای نکرده نمیگیم اگر حریم رو قرار حفظ کنید، یعنی ارتباطات رو کم کنید، یا پدر مادر رو از خودتون برنجونید، یا خواهر برادر رو از خودتون برنجونید، به هیچ عنوان. ما میگیم با یک اطلاع و اعلام آمادگی طرفی که تماس گرفتید میتونید ورود کنید. در فامیل که ارتباط فامیلی خدای نکرده به ناراحتی کشیده نشه. ببینید وقتی که ما به خودمون اجازه میدیم بدون هماهنگی ورود کنیم به منزل یک نفر، حالا نزدیکترین فردمون باشه، بعد یه نفرم که نیستیم، 4 نفر، 5 نفر، 6 نفر بلند میشیم میریم، ساعت بدی هم میریم، مثلا ساعت به فرض 7:30-8 شب، حالا میخوایم شامم بمونیم، یعنی میگیم بابا ما که غریبه نیستیم، یه چیزی درست میکنیم میخوریم. اصلا جایز نیست ما یک چنین کاری رو بکنیم، حتی اگر ادعامون صمیمیت باشه. یا اینکه وقتی رفتیم خونه یه طرف احساس راحتی، من ممکنه با برادرم احساس راحتی بکنم، شاید خانم برادرم از این رفتار من خوشش نیاد، اینکه بلندشم برم یک دفعه در اتاقای خاصشون رو باز کنم، یا اینکه برم سر یخچالشون، یا برم تمام هر چی که تو خونه است، اینم خریدید، وای آخ دخترت راستی خواستگار نداره، این خواستگاری که اومد چیکار کردی؟ جواب دادی؟ بابا چرا بچه دار نمیشید؟ زود باشید دیگه، خیلی دیر شده. ببینید یک سری سوالهایی که واقعا خصوصیه و رفتارهایی که خصوصیه، یعنی این که من دوست ندارم کسی از خودم بپرسه. چطور به خودم اجازه میدم که این کار رو بکنم؟ ما همیشه حریم رو میگیم حفظ کنیم برای تداوم یک رابطه و ارتباط صمیمانه اون رابطه. صمیمیت فامیلی بحث این نیست که من هر موقع دلم بخواد برم، هر سوالی دلم بخواد بکنم، مثلا بچهش میخواد یه کاری بکنه، چقدر این بچه اینجوریه، بابا داری لوسش میکنی، یا اینکه نه اصلا نکنی این کارو ها. یه موقع ما مشورته، یه موقع نظر دادنه، ولی طرف از ما خواسته که نظر بدیم. تا زمانی که از من نخواسته، من به خودم برای چی اجازه بدم که نظر بدم؟ شاید اگر که این حریم رو ما حفظ کنیم، بسیار بسیار هم خودمون احساس آرامش میکنیم، هم به طرفهای مقابلمون احساس آرامش میدیم. حتی ببینید ما توصیه میکنیم که در خانواده اگر همسری در اتاق، فرزندی در اتاق، در اتاق بسته است، حتما در بزنیم ورود کنیم. پس چطوری که به خودمون اجازه میدیم خیلی راحت بدون زنگ وارد خونه فرد بشیم و بدون هماهنگی سر خیلی از جاهایی که لزومی نداره و جز حریم خصوصی اونهاست وارد بشیم؟ برای تکلیف فامیلای نزدیکتون رو، کسایی که باهاشون خیلی راحتید، بیاید برای خودتون لیست کنید و ببینید کدوم رفتارهاشون تا الان ناراحتتون کرده. یعنی از لحاظ اینکه اومدن منزل شما دخالتی کردن، سرکی کشیدن، سوالی کردن که مناسب نبوده، یا اینکه یک دفعه بدون هماهنگی اومدن منزل شما، حالا یا خواهر خودتون بوده یا خواهر شوهر بوده یا داماد بوده یا نمیدونم صمیمی‌ترین دوستتون بوده، هر کسی که بوده. بعد ببینید این حریمی که باید تعیین بشه چیه؟ آیا واقعا اون خواسته ها، یعنی اگر قراره حفظ بشه، جز حریم میشه و منطقیه که اونها رو داشته باشید یا خیر؟ اگر دیدید منطقیه، میتونید خیلی دوستانه، خیلی محترمانه و مؤدبانه عنوان کنید با فردی که این چنینه. ببینید ما اگر گفتگو داشته باشیم، بارها عرض کردم خدمتون، گفتگو باعث میشه خیلی از سوء تفاهمات ما برطرف بشه. اگر اون طرف مقابل شما هم ممکنه فرهنگشون این بوده باشه، ولی وقتی شما عنوان میکنید میگه ببخشید من متوجه نبودم، از این به بعد رعایتش میکنم، بعضی هم خیلی ناراحت میشن، بهشون برمیخوره، ممکنه قطع رابطه بکنم. پس حواسمون باشه که چگونه ما اون رو عنوان میکنیم. ضمن این که یه نکته ای رو فراموش نکنیم، ببینید ما بد نیست که تکرار رو تمرین کنیم، یک مهارت رو، تا اون توانایی رو در خودمون ایجاد کنیم. سعی کنیم از روزهای بعد برای خودمون کلمه اشکال نداره، آیا اجازه میدی، دوست داری، ناراحت نمیشی. ببینید یعنی مترادف این جمله رو شما، یعنی اجازه گرفتن رو، میتونید با هر عنوانی مطرح بکنید، تمرین کنید حتی از داخل منزل خودتون، تا انشالله به بیرون هم اشاعه پیدا بکنه. متشکرم، خدا نگه دارتون.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
آقای نیکبخت، با توجه به اینکه زمان کمی به نوروز مونده، تو فصل جدید اوضاع چطوره؟
عالیه. خوشحالم بگم که جنسمون جوره. خیال همه راحت.
آقای مهد کالا مزایای مهد فرش داره؟
بله، در واقع مهد کالا همون مهد فرشه. چه تو قیمت، چه تو کیفیت و چه تو اقساط بلند مدت.
برنامه‌تون برای شب عید چیه؟
برنامه‌های جالب زیاد داریم که جذاب‌ترینش ارسال یک ساعته فرش و کالا.
ارسال یک ساعته خرید شما در جشنواره نوروزی مهد فرش و مهد کالا، شعبه مرکزی،